سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب جلسه قبل در بین اون پرسش ها و طرح بحث هایی که آخر جلسه مطرح شد، حالا به مناسبت نکته ای که تو طی جلسه داشتیم مبنی بر سرآغاز هنر و اثر هنری، خب حالا یه بحث خیلی خیلی کوتاه و اشاره‌ای به صورت تطبیقی بین هایدگر و ملا صدر مطرح شد و گفتیم که در واقع ملا صدر سرآغاز هنر و هنرمندی رو در خارج از قلمرو انسانی در واقع پیدا میکنه و بعد یه مناسبتی بین حالا اون سرآغازی که خارج از عالم انسانی هست که در حقیقت هم عالم ربوبی هست با عالم انسانی پیدا میکنه ملا صدر، و اون مناسبتی که بین عالم انسانی و عالم ربوبی هست در واقع سرآغاز پیدایش هنر در عالم انسانی است. حالا بنا شد که یه بحث آقای دکتر احمدی اینجا داشته باشن تا پیگیر مباحث بشیم. خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو صفحه اول این مقاله سرآغاز کار هنری های دیگه رو می‌خواستم یه نگاهی بهش بندازیم و یه دیالوگی داشته باشیم در واقع با بحثی که استاد فرمودن. خب هایدگر این مقاله رو با تبیین مرادش از سرآغاز کلن شروع میکنه که منظور از سرآغاز اینجا اون چیزیه که قوام بخش یا اساس کار هنریه، و حالا من بخوام چند خطیشم بخونم: به سرآغاز هر چیز برآمدگه ذات آن است. پرسش از سرآغاز کار هنری پرسش از برآمدگه ذات آن است. کار بنابر مفاد رأی شایع از کنش هنرمند برمیخیزد و به کنش هنرمند وابسته است. اما از چیست و به چیست که هنرمند آن است که هست؟ از کار و به کار. منظور اینه که کار هنری توی فهم مشهور ما به هنرمند نسبت داده میشه، به طور کلی هنرمندی که کار رو انجام میده. ولی خب سوال رو میشه از اون طرفش هم پرسید که خب هنرمند از کجا بهش هنرمند گفته میشه؟ به خاطر کارشه که این گفته میشه. و خب توی این رابطه یه هنرمند و کار، هایدگر میره سراغ امر سوم و اینکه میگه هستی این دو تا هر کدوم به دیگری وابسته است، ولی هیچ یک به ذات خود تاب کشش آن دیگری را ندارد. هستی هر یک از هنرمند و کار به خودی خود و نسبتی که این به آن و آن به این دارد از امری است سومی که چون هنرمند و کار هنری هر دو از آن نام گرفته اند اول است و آن هنر است. میگه که بین این دو اون چه که هر دو رو ایجاد کرده و قوام بخش هر دو خود هنره. و البته اینم مطرح میکنه، میگه که اما آیا مگر هنر هم سرآغاز میتواند بود؟ خود هنر کجاست و هستیش چگونه است؟ هنر که خود اگر هم هستی داشته باشد لفظ است و بس، لفظی که دیگر هیچ هست واقعی ما به ازای آن نیست. منظور اینه که خب توی فهم شایعه یا اینجور بگیم موجود بینانه به در واقع تعبیر خودهای دیگه، چیزی که در خارج موجوده هنرمنده و اثر هنری. خود هنر مشهوره که یه امر، یه لفظه و یک امر اعتباری و تحلیلی که در واقع از تحلیل ذهن ما برمیاد و انتزاع میشه از امور خارجی. من دارم میپرم از بعضی خطوطش، اما از کجا که حقیقت مطلب درست عکس نباشد، از کجا که دلیل هستی کار و هنرمند آن نباشد که هنر هست و سرآغاز آن هست. و بعد خب بحث مفصلیه و حرفش اینه از میونه این دو اصلا نه تنها اون انتزاعی نیست، بلکه اساس این که یک شخص هنرمند بشه و یک کار اتفاق بیفته خود هنره و در نهایت در پایان کارم میرسه به این که تلقیش در واقع از هنر و توصیف که از هنر میکنه، میگه که هنر خود را در کار نشاندن حقیقت، در واقع حقیقت به شکل یک امر زنده میاد خودش را در کار هنریه هنرمند می نشونه و به این دلیل هم هنر با این واسطه هم هنرمند هنرمند میشه و هم کار میشه کار هنری. حالا نسبتی که با بحث میتونه داشته باشه اینه که خب اینجاهای دیگه داره بحث رو در واقع از راه هنر میاد و یک نگاهی در واقع توی همون هستی شناسی خودش مطرح میکنه، یعنی میخواد بیاد سراغ هنر که یک نظری کنار نظرهای دیگه‌اش داده باشه، بلکه میخواد که به واسطه هنر به اون نگاه وجودی که داره در مقابل موجود بینی بپردازه. تفاوت این دوتا هم بخوام توضیح بدم، مثل همین مثالی که زدیم، هنر امر موجودی نیست به ظاهر، در صورتی که هنرمند و در واقع اثر هنری موجوده و خب وقتی ما موجود بینانه نگاه کنیم چیز دیگه غیر از اینا نمیبینیم، در حالی که اصل تأثیر و تأثیر از وجوده و از هنره. خب هایدگر در دوره متأخر تفکر خودش بیشتر میاد و اینو در مورد زبان مطرح میکنه، اینکه خب ما در مورد زبان هم همینه دیگه، ما معمولا دو نفریم که یک کسی صحبت میکنه، زبانم وسیله‌ایه که یک پیام منتقل بشه به طرف مقابل. زبان به ظاهر یک قرارداد صرفه، ولی اون مطرح میکنه اینکه خب زبان اصلا یک پدیده‌ایه که زنده است و زبان سخن میگه خودش به طور کل و زبان خانه وجوده. خب این نگاه هایدگر یه تفاوتی داره و در واقع داره در نقد یه نگاهی تو زیباشناسی مدرن مطرح میشه که اساساً همه چیز رو به هنرمند و نبوغش نسبت میده. خب حالا اینجا اگه من حالا بخوام تلاش کنم که بحثایی که جلسات پیش داشتیم و در واقع یه گفتگوی داشته باشیم باش، ما از زبان در واقع حکمت متعالیه به این میرسیم که باز دوباره هنر رو کار هنرمند میدونیم، اما برخلاف زیباشناسی مدرن قائلیم که این در واقع توان هنرمند این از خودش نیست، به خلافت در واقع خلق و صنعت الهی داره این کار انجام میشه. خب این از این جهت تفاوت داره با اون نگاهی که تو زیبایی شناسی مدرن وجود داره، اما همچنان ممکنه که یه چیز دیگه باقی بمونه، اونم این که آیا ما مثل هنرمند در واقع فلسفه هنر مدرن جهان را یک چیز مرده‌ای میبینیم که در واقع هنرمند داره با نبوغ خودش به خلافت از عالم الهی درش تصرف میکنه، یا اینکه نه اینجا غیر از هنرمند و خلافت الهیش یه چیز دیگه هم وجود داره، یعنی تأثیر و تأثیرات وجودی در نسبت انسان با عالم وجود داره. خب اگه ما بگیم که حتی بتونیم از این بحث کنیم که ما در واقع از عوالم بالا شروع میشه هنر و هنرمندی و انسان به خلافت از در واقع خداوند کار هنری انجام میده، باز هم ممکنه که خب با این ادبیات یه نقدی بهش بشه، اونم این که خب این نگاه باز هم موجود بینانه است، این که بازم داریم عوالم و در واقع از بالا تا پایین موجودات رو میبینیم و توجه به این در واقع حالا تأثیر و تأثیرات وجودی و اینها نمی کنیم و ازش غافل هستیم. این به نظرم اومد حالا تا همین جا شلو. یه سر بحث دیگه یه هم هست در مورد وجودی که از قول هایدگر میشه وجود انسان، که وجودی بین زمین و آسمانه، که اینا رو هم بهش توجه میکنه مثلا در دوره آخر تفکرش. حالا اگر فرصت شد حالا زمان دیگه ای
بله. خب عرض به حضور شما، هم متنی که خب خونده شد بعضی قسمتاش، همه بحثایی که ارائه شد واقعا مرتبطی کاملا مستقیم مرتبطه با بحثای ما و واقعا بین ملا صدرا و هایدگر به صورت واقعی میشه یه گفتگو به عمل آورد. اینجا این نکته خیلی خیلی جالبه، اینکه اصلا حقیقت در کار هنر میشینه و در حقیقت متجلی میشه و خودش نشون میده. خب این اصلا یکی از قواعد فلسفه ملا صدرا هست. حالا ما انشاءالله از امروز وارد طرح قواعدی که ملا صدرا در باب زیبایی شناسی و فلسفه هنر داره یک به یک این قواعد رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. حالا قاعده اولی که امروز اگه بهش برسیم طرح میکنیم، اگر نه ابتدای جلسه آینده مطرحش میکنیم، کاملا مرتبطه با همین بحث. این که ببینید کلن هنر و زیبایی، حالا همطور که بحث شد انگار به نظر میاد که هنر فقط یه لفظه، ولی هنرمند ما میبینیم، اثر هنری هم میبینیم، ولی خب هنر رو که ما نمیبینیم و ظاهرا مثلا یه لفظه که خب البته های دیگه رد میکنه این رو. این بحث تو فلسفه اسلامی یه پایگاه خیلی مبنایی و وجود شناسی داره. تو فلسفه مامیان و مفاهیم رو به سه دسته تقسیم میکنن: معقولات اولیه، معقولات فلسفی، معقولات منطقی. خب این بحث هست که زیبایی و هنر جزء کدوم دسته از این معقولاته. خب معقولات اولیه عموم مفاهیمی است که ما به کار میبریم: انسان، چوب، میز، درخت، آب، خورشید. اینا همه جزء معقولات اولیه هستند. معقولات اولیه مفاهیمی هستند که مصادیق دارن در خارج و شما میتونید به یه شیء اشاره بکنید و اون مفهوم رو به کار ببرید. مثلا من اگه از شما بپرسم که انسان کیه و چیه، شما میتونید به یه فردی از انسانها اشاره بکنید و بگید این انسان، منظورم این انسان. یا مثلا رایانه چه شیئیه، چیه اصلا رایانه، شما میتونید به یه دستگاه اشاره بکنید و بگید این رایانه است. مفاهیمی که این گونه هستند تو فلسفه اسلامی تحت عنوان معقولات اولیه در واقع بیان میشن. معقولات منطقی در واقع مفاهیمی هستند که وصف مفهوم هستند و شما نمیتونید اشاره به چیزی در خارج بکنید و اون مفاهیم رو به کار ببرید.
چون ما در خارج که مفاهیم نداریم، مفاهیم فقط در ذهنه، مثلا مفهوم کلی شما نمیتونید اشاره بکنید بگید این کلیه، این کلیه، نه. ولی انسان به عنوان یه مفهوم کلیه. یعنی چه کلیست؟ یعنی صدق میکنه هم بر این فرد، هم بر این فرد، هم بر این فرد. یا مثلا قضیه، این یه مفهوم منطقیه، صفت اشیاء خارجی نیست. پس دقت بکنید، معقولات اولیه صفت اشیاء خارجیه، حالا اصطلاحا میگن صفت ماهویش. معقولات منطقی صفت مفاهیم هست، یعنی شما باید به مفاهیم اشاره بکنید و اونها رو به کار ببرید. خب هنر و زیبایی جزء هیچ کدوم نیست. اولا صفت مفهوم نیست. ما وقتی میگیم زیبایی، هنر، در مورد خارج داریم بحث میکنیم. ولی خب این گونه هم نیست که شما اشاره بکنید به یه چیزی، بگید مثلا این چوبه، این انسانه، این هم زیبایی. همچه چیزی ما نداریم. زیبایی را به عنوان یه وصف ما در مورد اشیا به کار میبریم، ولی شما نمیتونید به شی اشاره بکنید و بگید این زیبایی است. نه، مثلا فرض بکنید اگر به یه تابلو نقاشی اشاره کردید و گفتید این زیبایی است، شما میگید نه، این تابلو نقاشی است، زیبایی نیست. برای همینم شما مثلا به یه کوه هم که اشاره بکنید بگید زیباست، اگر شما بگید که این زیبایی است، کوه، اشاره کنید به کوه بگید این زیبایی است، بعد اون حق دارد به شما بگید که شما که تابلو رو اشاره کردید گفتید این زیبایی است، حالا کوه رو دارید میگید این زیبایی است. ببینید هنر هم همینطور. اون وقت حالا ما یه دسته مفاهیم دیگه داریم تو فلسفه اسلامی تحت عنوان معقولات فلسفی. معقولات فلسفی با معقولات اولیه که اشاره کردم، این یه قدر مشترک دارد و اون این که هر دو صفت اشیاء خارجی هست، اما با این تفاوت که معقولات اولیه اوصاف ماهوی هستند. برای همین ماهیت یعنی چی؟ حالا تو فلسفه خیلی شما میشنید ماهیت مقابلش وجود. به هر حال چون ما داریم فلسفه اسلامی بحث میکنیم، خوبه بعضی از این مفاهیم رو شما بدونید. کلیدی ترین مفهوم در فلسفه اسلامی همین ماهیت و وجوده. ماهیت چیزیست که شما از طریق حس در میابید. آنچه که از طریق حواس پنجگانه شما در میابید در حقیقت ماهیت شی هست. مثلا رنگ شی، شکل شی، نمیدونم طعم شی، هر چیزی که به واسطه حواس پنجگانه شما در میابید در واقع اون ماهیت اون شی هست. حالا میگیم که معقولات منطقی که خب تکلیفش مشخصه، ما دیگه هیچ کاری با معقولات منطقی نداریم. معقولات منطقی صفت مفهوم هستند. مفهوم هم که مربوط است به ذهن. در هنر و زیبایی شناسی هم که ما داریم در مورد خارج بحث میکنیم. خب پس بذاریدش کنار، مفاهیم منطقی رو بذارید کنار، میموند معقولات اولیه و معقولات فلسفی. خب شما چه در معقولات اولیه چه در معقولات فلسفی دارید در مورد خارج بحث میکنید، چه اون جایی که شما مثلا میگید که انسان سفید است، انسان سیاه است، یا مثلا این سنگ سخت است، شکننده است. خب در واقع اینا همون معقولات اولیه است که شما دارید در مورد خارج بحث میکنید. چه اون جایی که شما بگید که این علت، این معلول، این زیبایی داره، این یک اثر هنری است. خب اینا در واقع این اوصافی که الان به کار میبرید اوصاف ماهوی نیستن، درسته در مورد خارج دارید بحث میکنید، ولی اینا وصف ماهیت خارجی نیستن، وصف ماهیت اشیا نیستن، اینا وصف وجودن، وصف وجودن. زیبایی وصف وجود شیئه. یا مثلا هنر، هنرمندی، اینا همه برمیگردد به نحو وجود، برمیگردد به وجود شیء. وقت اینجاست که در واقع اصلا زیبایی شناسی و هنر و هنرمندی وارد بحثای فلسفی میشه. چرا؟ چون در واقع ما داریم آنتولوژیک بحث میکنیم، داریم وجود شناختی در حقیقت بحث میکنیم. پس بنابراین در حقیقت ما اول باید تکلیفمون رو با این مفاهیم روشن بکنیم که این مفاهیم رو ما تو کدوم دسته از مفاهیم جا بدیم. آیا معقولات منطقی هستند؟ معقولات اولیه هستند؟ معقولات فلسفی هستند؟ که خب ما اصلا سرآغاز بحثمون در باب فلسفه هنر اینه که اینا معقولات وجودی هستند. حالا یه نکته جالب این که با توجه به بحثی که تو اون جلسه اول و دوم داشتیم، خب شما ببینید ما هنرمندی و زیبایی و زیبایی شناسی رو به خدا نسبت میدیم، به حق تعالی نسبت میدیم. خداوند زیباست، خداوند زیبایی شناس است، خداوند هنرمند است، خداوند خلاقیت هنری دارد. خب ما اینا رو به خداوند نسبت میدیم دیگه. حالا جالبه علامه طباطبایی تو همین نهایت الحکمه که خب یکی از کتابای پایه فلسفه اسلامی امروزه به شمار میاد، حتما شنیدید، هر کس خواد فلسفه اسلامی بخونه از همین بدایت الحکمه و نهایت الحکمه شروع میکنه. علامه طباطبایی آخر نهایت الحکمه یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه ما هر وصفی رو به خداوند که حالا همون واجب الوجود است نسبت بدیم، این در واقع جزء معقولات اولیه اصلا نمیتونه به شمار بیاد. چرا؟ چون خداوند که ماهیت نداره. بنابراین شما وقتی میگید که خداوند جمیل است، خب اصلا جمیل یکی از صفات خداست، جمیل یعنی دارای جمال است. خب حالا در ضمن خداوند به جمال خودش علم داره یا علم نداره؟ او علم داره دیگه، به جمال خودش علم داره. خب پس بنابراین زیبایی شناس هم هست. پس بنابراین وقتی میگیم خداوند زیباست، خداوند زیبایی شناس هست. حالا در ضمن بر اساس این علم زیبایی شناسیش کار انجام میده، فعل انجام میده، یعنی در واقع همه افعالی که خداوند انجام میده زیبایی شناسانه است. چرا؟ چون بر اساس آگاهی های زیبایی شناسانه کار انجام میده. پس بنابراین میتونیم بگیم خداوند هنرمندم هست. خب ما الان داریم این اوصاف به خداوند که وجود محضه نسبت میدیم، اون که ماهیت نداره. علامه طباطبایی میگه هر مفهومی رو که شما به واجب الوجود نسبت دادید، اون مفهوم در واقع جزء معقولات فلسفی است و خبر از وجود میده. خب ببینید، این من این بحثا هم در مطرح کردم که این دیگه ریشه ای ما داریم بحث میکنیم، داریم مبنایی و بنیادی بحث میکنیم که اصلا چرا ما میایم تو فلسفه اسلامی به خودمون حق میدیم یا تو بحثای وجود شناسی به خودمون حق میدیم که در مورد زیبایی، در مورد زیبایی شناسی، در مورد هنر و هنرمندی و اثر هنری اصلا بشینیم صحبت میکنیم؟ اگه یکی به ما بگه که خب شما چه کارید که نشستید در مورد هنر دارید بحث میکنید، ها بحثای نظری، خب ما حرفمون اینه که از نظر ما این مفاهیم اصلا جزء مفاهیم فلسفی هستن و اینها در واقع اوصاف ماهوی نیستن. خب اینجاست که ما متوجه میشیم که سرآغاز، که حالا خیلی زیبا هایدگر همون ابتدا اون دو خطی که خوندن، دو خط اول که سرآغاز هر چیز در حقیقت حقیقت اون چیزا نشون میده، چون خواستگاه اون چیز دیگه در واقع اون سرآغاز همون جاییست که حالا اون واقعیت یا حالا اون حقیقت که ما دنبالی سرآغازش میگردیم برآمده از اونجاست. خب حقیقت چه همونجا میشه؟ حقیقت نابش، حقیقت اصیلش میشه همونجا پیدا کرد. حالا معمولا تو فلسفه ما یه مثالایی حالا جالبی هم میزنه، مثلا شما ببینید ما میخواییم حقیقت و واقعیت تری رو بدونیم چیه. به چی میگیم تری؟ خب وقتی من دستم تر باشه نهای تری دیگه، این تریه. ولی فلسفه اسلامی میگه که نه، شما اگر بخوای واقعیت تری رو به دست بیاری شما باید سرآغاز اون منشأی که این تری از اونجاست در واقع اون رو باید بهش برسی. والا اگه من به شما گفتم که بله منشأ تر شدن دست من این بود که مثلا من مال دم به اینجا تر بود، باز فیلسوف اسلامی میگه که نه، این سرآغاز تری نیست. چرا؟ چون تری از اینجا نشأت نگرفته. خب حالا اگر این مسیر رو پیش بریم برسیم به حقیقتی به نام آب. خب آب از جای دیگه تر نشده. خب اینجاست که در واقع ما میرسیم به حقیقت و واقعیت تری. خب حالا فلسفه اسلامی تو این مثال های ساده نمیمونه، این مثال ها میخواد ذهنی ما رو یه مقدار تیز بکنه. حالا یه دفعه دست میذاره رو وجود، میگه که شما اگر بخوای حقیقت وجود رو بفهمی باید سرآغازی که وجود برآمده از اونجاست اون رو بفهمی، منشأ وجود. خب من وجود دارم دیگه، این وجود داره. خب اما بحث اینه که وجود منشأش این نیست، چون خودم میدونم مثلا من قبل از اینکه باشم وجود بوده، خیلی چیزا وجود داشته، ها؟ پس در واقع حقیقت وجود خودش اینجا نشون نمیده، حقیقت وجود خودش در اینجا نشون نمیده. خب همینطور باید پیش بریم وقت اینجاست که در واقع ما میرسیم به حقیقتی به نام واجب الوجود به ذات. حقیقت وجود خودشا اونجا نشون میده، توجه میکنید؟ حالا این همین بحث در مورد زیبایی و زیبایی شناسی و هنر و هنرمندی هم مطرحه. حقیقت هنر، حقیقت زیبایی، حقیقت زیبایی شناسی کجا خودشو نشون میده؟ اونجایی که سرآغاز همه ایناست. منتها حالا هایدگر، من در واقع نظرم اینه که به اینجا که میرسه نمیدونم انگار بحث قیچیش میکنه. یعنی به قول معروف نمیخواد جلوتر بره، که به هر حال تو اون فضایی که هایدگر به سر میبره، چون خودش به شدت در واقع میخواد پرهیز بکنه از متافیزیک، نیان متهمش بکنن که تو هم داری میفتی تو این وادی. ولی واقعیت امر اینه که ما اگر بخوایم هنر رو بشناسیم، هنرمند رو بشناسیم، اثر هنری رو بشناسیم، زیبایی رو بشناسیم، زیبایی شناسی رو بشناسیم، ما راهی نداریم جز این که سر از سرآغاز اینها در بیاریم. یعنی در واقع خواستگاه اولیه اینا کجاست؟ ها؟ برای اولین بار کجا اینا خودشون رو نشون دادن؟ وقت اونجا حقیقتش معلوم شده. خب اینجاست که ما میرسیم به اون بحثی که در واقع ما داشتیم و در واقع ملا صدر میگه اگر به حقیقت اینا بخواید برسید، شما باید از عالم انسانی بزنید بیرون، از عالم انسانی بزنید بیرون تا به حقیقت اینها برسید. اما همین ملا صدر، حالا من تو قواعدی که از ملا صدر نقل میکنم اینا رو با متن بیان میکنم، اما ملا صدرا یه نکته یه خیلی خیلی جالبی بیان میکنه. میگه ببین، ما برای اینکه به حقایق اینا برسیم از عالم انسانی زدیم بیرون و وارد در واقع عالم ربوبی شدیم، اما ما میبینیم که این حقایق سر و کلش در عالم انسانی هم پیدا شده. زیبایی و زیبایی شناسی و اثر هنری و هنرمند بودن سر کلش تو عالم انسانی هم پیدا شده. خب اینا یه دفعه چطوری اینجا سر کلشون پیدا شد؟ ملا صدرا میگه ها، به واسطه یک مناسبتی که بین عالم انسانی و اون عالم ربوبی هست، همون مناسبته در واقع باعث شده که این امور اینجا هم سر کلشون پیدا بشه. خب حالا پس بنابراین ما باید اون مناسبات رو بفهمیم، سر از اون مناسبات در بیاریم تا واقعا خواستگاه و جایگاه و پایگاه هنر در عالم خودمون رو درک بکنیم. اون وقت اینجا ما متوجه میشیم که هنر چه شأنی داره، اینجا ما متوجه میشیم که هنر چقدر عظیم و شأنه، زیبایی شناسی چقدر عظیم و شأنه، و اینجاست که ما متوجه میشیم که چقدر این حقیقت را و این واقعیت رو تو این در واقع دنیای مدرن امروزی داره ضایع میشه، شأنش داره لگد مال میشه. توجه میکنیم، همین جاست که به قول هایدگر این مسئله مطرح میشه که چرا دیگه شاهکار هنری خلق نمیشه. خب من اینو اشاره داشتم دیگه. ببینید بودجه‌ای که امروز در مورد هنر صرف میشه میلیون‌ها برابر بودجه‌ای است که مثلا 100 سال پیش صرف میشه. افرادی که به هنر میپردازن امروزه میلیون‌ها برابر افرادی است که در 100 سال پیش به هنر میپرداختن. رشته‌های هنری که امروز وجود دارد صدها برابر بلکه هزارها برابر از بیشتر از رشته‌هایی است که 100 سال پیش وجود داشته، اما مزالک شاهکار خلق نمیشه. خب اینا رو ما باید تأمل داشته باشیم روش، به عنوان کسی که حالا میخواد رو هنر کار بکنه باید تأمل داشته باشیم. و این تأملات تأملاتی است، فلسفی درباره هنر. یعنی شما تا تأمل فلسفی نداشته باشید در مورد هنر، نمیتونید به این پرسش ها جواب بدید، نمیتونید به این سوال ها جواب بدید. بنابراین اینجا خب حالا دقیقا این نکاتی که خب هایدگر میگه، که خب البته نکات دیگه ای هم هست که حالا به مناسبت بحثایی که داریم شما حتما حتما طرح بکنید تا در واقع یک گفتگویی صورت بگیره. خب حالا با توجه به همین نکاتی که گفتیم، این نکاتی که گفتیم و اون سوال و جوابی که شد و اون مثلا متنی که قرائت شد و توضیحاتی که دادند، به هیچ وجه خارج از بحث ما نیست، کاملا مرتبط است با بحثی که امروز ما داریم. حالا اتفاقا من میخوام بحثم رو از امروز، یعنی امروز با این جمله اصلا شروع بکنم که حقیقت هنر و واقعیت هنر در کشف مناسبات بین حکمت، معنا و تصویر رقم میخورد و خودش نشون میده. برای همین هم در واقع ما این عنوان رو گذاشتیم بر سلسله جلساتی که حالا در این رابطه داشتیم و خواهیم داشت، حکمت، معنا و تصویر. یعنی در واقع مناسباتی که بین این سه تا وجود داره در حقیقت واقعیت هنر، هنرمندی، اثر هنری رو نشون میده و حقیقت هنر رو برای ما به انکشاف میرسونه. یکی از نکاتی که حالا ما میخوام همین مناسبات رو نشون بدیم، ببینید یکی از نکاتی که خیلی جالبه و هایدگر هم بهش پرداخته، تفکیک بین شیء و اثر هست. این خیلی بحث جالبیه. ببینید مثلا شما یه تابلوی بسیار بسیار نفیس که حالا رو چوب مثلا کار شده، یه نقاشی که رو چوب کار شده، شما اینا میتونید به عنوان یه شی ببینید. خیلی اتفاق عجیبی است که در عالم انسانی رخ میده. حالا این یه اثر هنریه بسیار بسیار نفیسه با، ولی شما اگر به عنوان یه شی در واقع ببینید، مثلا اینو به عنوان یه سینی ازش استفاده بکنید، وقتی مهمون میاد استکان چای تو اون بذارید و ببرید جلوش بگیرید، خب این دیگه اثر هنری نیست برای شما، این در واقع به مثابه یه شی شما اونو تلقیش کردید. توجه میکنید؟ تفکیک بین شی و اثر. حالا من یه متنی اول میخونم که نقل کردم حالا از آقای دکتر ریختگران، که خب اونم یکی از فیلسوفان هنر هست، نمیدونم آثارشو دیدید یا نه، عرض به حضور شما که من این رو تو کتابم آوردم و بحث کردم، همین فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدر، صفحه 135. من اول این متن رو میخونم، تفکیک بین شی و اثر، و بعدم یه عباراتی رو از جلد دوم اسفار ملا صدر رو میخونم، ببینید واقعا چقدر میشه گفتگو ایجاد کرد بین این دو فیلسوف. خب اینجا من نوشتم که تفکیک بین شی و اثر بسیار مهم است. شی که معمولاً به پدیده‌های طبیعی اطلاق می‌شود، از آن حیث که ساخته انسان و محصول کار انسانی نیست، همواره همان است که هست. حالا دقت بکنید، اما اثر علاوه بر آنچه هست به چیزی دیگر غیر از خودش اشاره دارد. خب این یه بحث خیلی مهمی است که امروزه تو فلسفه هنر غربی ها هم بهش توجه کردن، هایدگر بهش توجه کرده، نلسون گودمن بهش توجه کرده، ویتگنشتاین بهش توجه کرده، ایزوتسو بهش توجه کرده، شوان بهش توجه کرده. این نکته که در واقع شیء همان است که هست، اما اثر علاوه بر آن چه هست به چیزی دیگر غیر از خودش اشاره دارد. از این رو اثر هنری همواره دارای زبان اشارت است. این زبان اشاره به قول هایدگر حیث تمثیلی هنر هست. برای مثال سیب زمینی سیب زمینی است. حالا اینا مثال های خود هایدگره. سیب زمینی سیب زمینی است، یعنی یه چیزی غیر از این نداره. زغال سنگ زغال سنگ است، ولی تابلوی هنری شیء صرف نیست، بلکه شیئی است که از غیر سخن میگوید. ها، اصلا سیب زمینی که سخن نمیگه با آدم. از اینجا هایدگر حیث تمثیلی هنر را مطرح میکند و در واقع میگه که هنر آلگوریکه، این در واقع تمثیلیه. وقت تو ریشه یابی که هایدگر میکنه میگه که در الگوی تمثیل آلوس، آلگوریک آلوس که ریشه همین آلگوری هست، آلوس به معنای غیره، اصلا A-L-L-O-S آلوس ریشه آلگوری به معنی غیر است، یعنی آثار هنری تمثیلی اند و اشاره به چیز دیگر دارند و شیئیت خودشان غیریتی را مطرح می کنند. خب این بحث آلوس و آلگوریک و تمثیلی بودن و حیث تمثیلی بودن هنر رو خب آقای رختگران خوب بحث کرده تو این کتاب هنر و زیبایی و تفکر از آقای ریختگران، اینجا خوب بحث کرده. خب حالا نلسون گودمن هم در واقع کتاب مشهوری داره به نام زبانهای هنر، اسم کتاب از زبانهای هنر. اون وقت اونجا میگه که اثر هنری مظهر چیزی جز خود است و به واسطه همین مظهریتی که دارد کار کرده نمادین دارد. خب حالا این تفکیک اثر از شیء را ما میبینیم که ملا صدرا چقدر زیبا بهش پرداخته در جلد دوم اسفار. عرض به حضور شما که بله، جلد دوم اسفار همین چاپ بیروت 1981 صفحه 325 که البته اون ملا صدرا استفاده کرده از یه قولی از غزالی تازه در احیاء العلوم. منتها خیلی جالبه، ملا صدرا در مورد این عالم داره بحث میکنه. همه عالمی که داریم درش زندگی میکنیم، میگه که ببین این عالم مجموعی از اشیا نیست. مثلا ما بگیم که جهان یه مجموعه ایست از اشیا، کره زمین و منظومه شمسی و خورشید و انسان و سنگ و کوه و دریا و یه مجموعه در واقع نیست. برای همین در فلسفه و عرفان ما به جهان عالم گفته میشه. عالم یعنی چه؟ خب عالم اصلا از همون ریشش علمه. العالم و ما یعلم و به مثلا عالم رو معنا کردن. عالم چیزیست که به واسطه اون چیزی دانسته می شود. خیلی نکته مهمیه با. پس بنابراین ما با اشیا سر و کار نداریم که ما بگیم مثلا کوه شیئه. نه، در واقع اینها همه اثرند. تفکیک باید بکنید از شیء و اثر. منتها این میگه که یه تیزبینی میخواد، یه تیزبینی میخواد. شما ببین، حالا باز من مثال بزنم تو هنر. خب ما این تیزبینی ها باید داشته باشیم دیگه. همون مثالی که من زدم، مثلا فرض بکنید اگر یه تابلوی نفیسی مثلا داشته باشیم از نقاشی جناب استاد محمود فرشچیان، خب حالا اگر یکی عامی باشه، سوادی نداشته باشه، بصیرت نداشته باشه، تیزبینی نداشته باشه، میاد و اون تابلو رو ازش استفاده شیئی میکنه، یعنی در واقع شیوار میبینه و بعد شیوار ازش استفاده میکنه. توجه میکنید؟ مثلا ممکنه یکی چند تا کتاب رو بذارد رو هم به عنوان صندلی روش بشینه. ها، خب اینجا در واقع این کتاب شیئه، شیوار دیده شده، یعنی به عنوان اینکه یه کاربردی داره و قابل مصرفه. جلسه قبل من گفتم تفاوت بین شیء و اثر هنری. حالا البته توجه بکنید، مثلا ما اثر صنعتی هم داریم، و اثر صنعتی هم شیئه. اثر صنعتی را شما به عنوان اثر هنری بهش نگاه نمی کنید. خب یخچال اثر صنعتیه دیگه، ولی در واقع شما از یخچال به عنوان اثر هنری استفاده نمی کنید. اثر مصرفیه، مصرفش می کنید تا خراب شد یا دموده شد، از مد افتاد میندازیدش کنار، یه نو شد در واقع مثلا میارید تو کار. این اثر صنعتیه، ولی اثر هنری هیچ وقت باش این کار رو نمی کنید. اثر هنری اصلا مصرفی نیست، اصلا شما برای مصرف نخریدید، برای به عنوان مصرفی بهش نگاه نمی کنید. خب چرا؟ ها؟ چرا ما از یه تابلوی خیلی نفیس قشنگه دیگه، چرا ما به عنوانی سینی ازش استفاده نمی کنیم؟ ها؟ اونم یه اثر، اونم یه اثر، سینی هم یه اثر. برای اینکه در واقع اثر هنری گویای یک حقیقتی است، گویای یک ارزشی است که اثر صنعتی فاقد اون هست، و ما به اون معنا که در اثر هنری نهفته است نسبت برقرار میکنیم. توجه میکنید؟ نسبت برقرار میکنیم. برای همین در واقع اونو کاربردی بهش نگاه نمی‌کنی. خب این کاربردی بهش نگاه نمی‌کنی یعنی چه؟ پس چطوری بهش نگاه می‌کنی؟ ها؟ چطوری بهش نگاه می‌کنی؟ اصلا هیچ فکر کردی؟ یه اثر هنری رو شما میگید که نه من کاربردی که نگاش مصرفی که نیست که. خب اینه یه مقدار بر خودتون کار با چه کافی کنید، حلاجی بکنید، یعنی چه مصرفی نیست، یعنی چه کاربردی نیست، پس چیه؟ چیه؟ چی توش میبینید؟ چی توش میبینید؟ حالا مولا صدرا میاد واقعیت رو برای ما، همین چیز که الان من گفتم و میاد تعمیمش میده در مورد جهان. خب حالا اینم گفتم، ببینید ما اینجا یه بصیرتی میخواییم که همونی که گفتم ما توی اثر هنری میبینیم که مثلا توی اثر صنعتی نمیبینیم. حالا ملا صدرا میگه فرق نمی کنه، در مورد این جهان هم همینطوره. ما اگر جهان را بخوایم عالم ببینیم، یعنی ما یعلم و به ببینیم، این کوه را ما یعلم و به ببینی، عالم با علامت هم ریشه است، عالم و علم و عالم و علامت و اینا در واقع همه هم ریشه است. عالمه اینا در واقع جزی از یه عالمه. یعنی چی؟ یعنی این کوه علامته. خب ببین علامت یعنی چی؟ یعنی در واقع جز خود را نشان میدهد، جز خود را نشان میدهد. حالا در واقع هایدگر میگه که زغال سنگ زغال سنگه، ملا صدرا میگه که نه، اگه یه مقدار تیز بینم بشی حتی همون زغال سنگم در واقع زغال سنگ نیست، علامته، علامته. خب حالا میگه که و اما من قویت بصیرته ولم یضعف نیته، میگه که اگر بصیرت تو قوی کنی، بصیرت انسان قوی بشه، یا حالا اگه بگیم که و اما من، بله من قویت بصیرته، اگر هر کس بصیرتش تقویت بشه، یه تیزبینی داشته باشه و نیتش به ضعف گرایش پیدا نکنه، فانه فی حال اعتدال و امره لا یرا الا الله ولا یعرف غیره و یعلم انه لیس فی الوجود الا الله تعالی. حالا منظورم اینجا و افعاله اثر من آثار قدرته فهی تابعه له فلا وجود لها بالحقیقه. میگه در واقع ما وقتی که میرسیم به واجب الوجود به ذات، یه دفعه نگرشمون به همه چی عوض میشه. جلسه قبل گفتم یه چگونه دیدن ها. خب ما تا قبل از این خب خورشید رو میدیدیم، مصرفی هم میدیدیمش، از نورش استفاده کنیم، روشناییش، گرم بشیم، مصرفیه. اما حالا وقتی که ما میرسیم به واجب الوجود به ذات و بعد توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، یه دفعه میبینیم که اینا در واقع صرفا خورشید به عنوان یه شیء مصرفی نیست. این خورشید در واقع یک حقیقتی در ورای خودش و جز خودش را آشکار میکنه. به قول معروف این خورشید یک حیث تمثیلی دارد، توجه میکنید، یک حیث تمثیلی دارد. و حالا بعد عبارات من نمیخونم، بعد خیلی جالب میگه که شما اگر یک کتاب رو در نظر بگیرید، همین بیانشه، کتاب رو در نظر بگیرید، بعد بگید که خب این کتاب برگ کاغذ است و مرکب و یک سلسله به اصطلاح سیاهی ها،
آیا واقعا کتاب همینه؟ میگه اگه اینطور باشه کتاب رو به عنوان شیء دارید میبینید، درسته که کتاب اینطوری نیست، دارد با ما حرف میزنه. اون سیاهی هاش که سیاهی نیست که، اون از سنخ معناست. میگه اثر، میگه این کتاب اثره. وقت اینجاست که ما این سوال برامون پیش میاد که خب اگر اثره چی میخواد بگه؟ و لابد چه کسی پشت این کتاب است که میخواسته چیزی به ما بگوید؟ ها، یه گفتگو اینجا شکل میگیره، یه گفتگو شکل میگیره. اما اون وقتی که شما کتاب به عنوان یه شی میدیدید، چند تاشا میذاشتید رو هم، میرفتید روش، میخواستید پرده رو از تو چیز خارج بکنید، یا مثلا یه صندلی ازش میساختید و میشستید روش، خب اونجا اصلا گفتگو بود؟ اونجا گفتگو نبود که، ها، به عنوان شی دارید میبینید. حالا خیلی جالبه، ملا صدرا میگه که اگر تیز بین باشی و همه اینا رو به عنوان اثر ببینی، وقت میبینی که اینا پر از گفتگو هستند. این خورشید پر از گفتگوست، این کوه پر از گفتگوست، این صحرا پر از گفتگوست، مثلا با شما داره حرف میزنه. و حالا کی داره حرف میزنه؟ ملا صدرا میگه این خداوند است که از طریق کوه داره با تو حرف میزنه، از طریق دریا با تو حرف میزنه. یعنی در واقع این یک، این دریا یک گفتگویی است بین تو و اون خدا. این خورشید همینطور. خب ببینید، این همون چگونه دیدن است. یه دفعه ما بعد از اینکه به خداوند میرسیم به عنوان فاعل پشت پرده، یه دفعه ما یک چگونه دیدنهایی به دست میاریم که قبلا نداشتیم. قبلا خورشید رو میدیم، منتها اون چگونه دیدنه در حقیقت نیست. و همین جاست که حالا من بعد عبارات ملا صدرا رو میارم، همین جاست که البته اینجا نمیگه دا، بعد بر مبنای همین جا میگه پس بنابر این عالم کتاب است و کلام، کتاب خدا و کلام خداست. کلام خدا فقط قرآن نیست، خورشید هم کلام خداست، خورشید هم نگاشته خداست، دست نوشته خداست، و مخاطبش هم دقیقا منه. یعنی در واقع کوه رو برا من نوشته، صحبت خداونده همین کوه، همین صحرا، همین امواج دریا. خب این چه نگاهی پیدا میکنیم ما به این عالم، و جهان برا ما میشه دیگه در واقع یک هنرکده. ما توی یک هنرکده به دنیا میایم، تو هنرکده بزرگ میشیم، تو هنرکده زندگی میکنیم، یک هنرکده ای که همه آثارش، جلسه قبل گفتم، همه آثارش تقدیمیه. هر چیزی تو این هنرکده میبینید در واقع اثری است که خلق شده به قصد شما، به قصد من، به قصد اون، و تقدیم شده به ما، تقدیم شده به ما. گفتم تصریح قرآن دیگه، خلق لکم. خب حالا اینجا خیلی جالبه، ویتگنشتاین یه تعبیری داره، دقیقا تفکیک کرده بین دیدن و دیدن به عنوانه، دیدن به عنوانه و بعدش سه تا نقطه. به عنوانه چی؟ حالا هرچی میتونه باشه. دیدن چیزی میبینیم دیگه، ولی دیدن چیزی به عنوانه، این به عنوانه میشه به عنوان چیز دیگر. توجه میکنید؟ که در واقع من بیان ویتگنشتاین رو آوردم و توضیح دادم در همین فلسفه هنر در عشق شناسی مولا صدرا صفحه 28 و 29. وقت اونجا ویتگنشتاین میگه که دیدن به عنوان بعد از به عنوان سه تا نقطه و دیدن به عنوان این عبارت خود ویتگنشتاینه، دیدن به عنوان سه تا نقطه متضمن چیزی است که صرف دیدن فاقد آن است. خب حالا این رو ویتگنشتاین در مورد میاردش تو عالم انسانی، ولی مولا صدرا با توجه به بحثی که داشتیم میاردش در گستره کل هستی. میگه اصلا ما در هستی باید یک تیزبینی پیدا بکنیم و از دیدن عبور بکنیم، برسیم به دیدن به عنوانه. ما یه دفعه ما متوجه میشیم که عجب، اصلا همه آنچه که اطراف ما رو گرفته از سنخ معناست. اما دقت بکنید، این دیدن معنا در واقع یک تیزبینی میخواد که ما برسیم به دیدن به عنوانی. اونچه که ما میبینیم صورت و تصویره، خورشیده که میبینیم، آب را که میبینیم، کوه را که میبینیم، یه صورته، یه تصویره. حالا میبینیم دیگه، میبینیم، استفاده هم ازش میکنیم، انرژی هاش هم کشف میکنیم. دقت بکن، این علم تا هر جایی که پیش بره در مورد خورشید در قلم رو به دیدن داره به سر میبره، تا هر جا پیش بره. انرژی هسته ایش کشف بشه، استفاده های عجیب غریب، مثلا هزار سال دیگه ما چه علم و تکنولوژی و صنعتی داریم در مورد استفاده از خورشید، تا هر جا پیش بره در چارچوبه یه دیدن داریم میریم پیش. اما در واقع مولا صدرا میگه که یه از این سطح بیا بیرون، نه اینکه اون سطح ها رها بکنی، نه، علاوه بر اینکه تو اون سطح به سر میبری و از این خورشید استفاده میکنی، در واقع یه قدم هم از اون سطح بذار بیرون، اون وقت در واقع میرسی به دیدن به عنوانه. وقت اینجاست که در واقع میرسی به معنا. این بحث تصویر و معنا که تو عنوان در واقع ما گفتیم. خب حالا اینجاست که در واقع عرض کردم جهان در نزد مولا صدرا به عنوان یک اثر هنری لایه به لایه است. حالا توجه بکن، سلسله متوالی معنا و تصویر را. خب این الان یه تصویره، این تصویر رو ما وقتی به اون برسیم به دیدن به عنوانی، میرسیم به اون معنایی که ورای این تصویر هست. اما توجه بکن، مولا صدرا میگه که اون که شما به عنوان معنا میبینی نسبت به این تصویر معناست، و الا همون یک ورایی دارد که نسبت به اون ورا خودش تصویره. توجه میکنید؟ بنابراین از اونم که عبور بکنید میرسید به معنای معنا. ولی معنای معنا باز خودش یک تصویره که پشتش یک معنای دیگری نهفته است. یعنی در واقع ما میرسیم به سلسله مراتب تصویر و معنا. توجه میکنی؟ این همون جمله دومی بود که گفتم مناسبات بین معنا و تصویر دقیقا همینه. که حالا این همین بحث رو ما تو تفسیر و تعویل داریم دیگه. تو تعویل شما وقتی که یک معنایی رو به عمقش میرسید، اون عمق در واقع نسبت به این ظاهری که شما ازش عبور کردی عمقه، و الا اون خودش باز یه عمقی داره که نسبت به اون عمق ظاهره، نسبت به اون عمق عمق نیست. و همینطور در واقع شما باید پیش برید. خب شما شنیدید دیگه که قرآن هفت بطن داره، یه معنای ظاهری داره، در ورای این معنای ظاهری یه معنای باطنی هست، در ورای اون معنای باطنی یه معنای باطنی دیگه، در ورای اون معنای باطنی باطنی یه معنای باطنی دیگه. خب اینا همه نسبت به هم دیگه ظاهر و باطنن دیگه. مرتبه ما فوق باطن مرتبه ما دونه، و مرتبه ما دون ظاهر مرتبه ما فوقه. اما مرتبه ما فوق خودش یه مرتبه ما فوق دیگری دارد، نسبت به اون مرتبه ما فوق دیگر ظاهره، و اون مرتبه ما فوق باطنه. باز همینطور اون یه باطنه دیگه، اون یه باطنه دیگه داره، تا ما برسیم به حقیقت الحقائق که در واقع وجود خداوند باشه. خب حالا من این یه مقدمه میگم که این مقدمه یه بحث من جلسه قبل خواهد بود. ببین در واقع در روی کرده وجودی به هنر، ملا صدرا سه دسته قواعد داره. یه دسته قواعد مربوط است به هنر در عالم ربوبی، یه دسته قواعد مربوط است به هنر در عالم انسانی، یه دسته هنر مربوط است به نسبت بین عالم ربوبی، هنر در عالم ربوبی با هنر در عالم انسانی. سه دسته در واقع قواعد وجود داره که حالا من از جلسه آینده میریم سراغ این قواعد و یک به یک قواعد رو مطرح میکنیم و پیش میریم. حالا ببینیم که چند تا قاعده رو ما میتونیم مطرح بکنیم تو سلسله بحثامون. این دیگه بستگی داره به حوصله شما و عرض به حضور شما که وقت ما رو ببینیم که تا کجا میتونیم پیش بریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
سوالی در خصوص در واقع ارتباط بین حیث تمثیلی هنر که صحبت شد با فهم مخاطب عام و در واقع مواجهه مخاطب با آثار تمثیلی برام پیش اومد. حالا صحبت شد در خصوص عالم که علامت در واقع مفاهیم دیگری است، که وقتی که کسی بخواد در معرض این در واقع مفاهیم قرار بگیره، به هر حال یک خودسازی و یک در واقع آمادگی لازم داره. بعد سوالم در خصوص حالا مصادیق در واقع تکثر یافته شاید هنر امروزی و مدرنه که دیگه این حیث تمثیلی و مخاطب عام چجوری با هم در واقع مواجه
میشن. ببینید باید این فقط در مورد هنر نیست، در مورد مثلا حکمت هم هست، در مورد اخلاق هم هست. ببینید باید که سطح تفکر، سطح بینش ارتقا پیدا بکنه. به عبارت دیگه تا ارتقاء در دیدنها صورت نگیره و از دیدن ما نرسیم به انواعی از دیدن به عنوانه، حالا به تعبیر ویتگنشتاین، خب محقق نمیشه. یعنی هنر در سطح مبتذل و کلیشه ای موندگار میشه. ببین خیلی نکته جالبیه، یکی از چیزایی که هنرمند رو تنزلش داده به سطح پایین اتفاقا همین مخاطبین هستند، چون به هر حال مخاطب یک سطح انتظاری داره که هنرمند رو مجبور میکنه تو همون سطح انتظار حرکت بکنه و فعالیت بکنه. توجه میکنید؟ برای همین خیلی مشکله. یعنی حالا اینجا اتفاقا پای فیلسوف هنر میاد تو کار. یکی از پرسش هایی که من معمولا تو این سمینارهایی که داشتیم در رابطه با هنر و زیبایی شناسی با همین مسئله مواجه بودیم که میپرسیدن که خب هنرمند که اصلا کاری نداره به فلسفه هنر، هنرمند کار خودشو میکنه، حالا چه نگارگر باشه، چه فیلمساز باشه، چه کارگردان باشه، اصلا کاری به این بحثا نداره. اصلا یکی از بحثایی که مطرح میکنن میگن این بحثا که شما میشینید میکنید این چه فایده ای در خود هنر ایجاد میکنه؟ مثلا هنرمند که با اینا نسبتی برقرار نمیکنه، کار خودشو میکنه، اثر خودش هم خلق میکنه، میرید پیش شما نشستید برای خودتون هم بر وقتتون رو دارید تلف میکنید. حالا بحث همینه که ببین وقتی ما میگیم روانشناسی هنر، وقتی میگیم جامعه شناسی هنر، وقتی میگیم فلسفه هنر، خب درسته هنرمند لازم نیست به اینا بپردازه، ولی این طور نیست که عالم هنر و جامعه هنر بی نیاز از اینا باشه. چون ببین هنرمند که نمیتونه در واقع نگاهی که مخاطب توش گیر کرده، اون سطح عمومی که همه توش موندگار شدن و هنرمند هم هی دارن میکشن پایین، میکشن به سمتی خودشون، خب اینجا در واقع کار فیلسوف هنره که در واقع بیاد انتظار مخاطب از هنر رو ارتقا بده و در واقع یک فضای مناسبی برای هنر حقیقی مهیا بکنه. تفکیک هنر حقیقی، هنر متعالی از هنر مبتذل، تفکیک هنر به عنوان سرگرمی، تفکیک هنر به عنوان شغل از در واقع یک هنری که واقعا در یک سطح متعالی از خلاقیت باشه، این در واقع کار خود هنرمند نیست. اینجا ما باید یک تحقیقاتی درباره هنر داشته باشیم. ف فیلسوف هنر هست که میاد اون حقیقت هنری که خود هنرمند اونو به کارش گرفته براش آنالیز میکنه، تحلیل میکنه، کالبد شکافی میکنه. وقتی مثلا ما میگیم که هنر فرایندیست از نگاه تا تصویر و بعد نگاه رو هم میگیم فرایندیست از دیدن تا چگونه دیدن، اینا هنرمند به عنوان هنرمند نمیگه. اینا هنرمندم اگه بگید به عنوان فیلسوف هنر میگه. یعنی چه؟ یعنی هنرمند به عنوان کسی که تأملات نظری هم درباره هنر داشته میگه. تأمل نظری میخواد دیگه که هنر رو شما اینطوری معرفی بکنید. یعنی در واقع هنرمند باید از کار هنریش بزنه بیرون و در مورد کاری که انجام میده یک تأمل نظری هم داشته باشه. خب فلسفه هنر از همینجا شروع میشه. فیلسوف هنر از همینجا شکل میگیره. بنابراین در واقع این بحث ها بسیار بسیار در حقیقت ضروری هست.
اینکه گفتین اشیا صنعتی رو نمیشه در واقع فقط دامان شی بهش نگاه میشه، سوال هم میشوند که آیا امکانش نیست که چه جور دیگه ای حتی به این ها هم نگاه کرد، حتی به اشیا صنعتی هم؟
میدونم مصرف صنعت آثار صنعتی مصرفیه مصرفیه، یعنی شما برای مصرف تهیه میکنید برای اینکه ازش کار بگیرید، کار بکشید توی کار خاصی.
نمیشه که در واقع یکم از این فضای روزمره بیرون بیاد و به نحو دیگه‌ای حتی اونها رو هم دید، حتی اشیاء صنعتی رو. مثلا که از حالا چیزایی که حالا فیلم رو تحلیل میکردیم این بود که به سر چیزهایی مثلا توی فیلم بود، بعد ما میگفتیم این شیء انگار معنادار شده توی فیلم، هرچند که یک شیءه ولی انگار که یک جور دیگه‌ای داریم بهش نگاه میکنیم.
ببینید امروز بحث زیبایی شناسی و هنر تو صنعت هم نفوذ پیدا کرده، منتها برای چی؟ برای جذب مخاطب، برای نه جذب مخاطب. این صنعتگر مخاطب نمیخواد، صنعتگر مشتری میخواد. ترجمه میکنید؟ هنرمند مخاطب میخواد، هنرمند دنبال مخاطب گرده. هنرمند نمیاد میلیون ها تابلوی نقاشی خلق بکنه هر کدوم برای یه نفر که بگیرن بخرن ببرن خونه هاشون. هنرمند یه تابلو خلق میکنه میزنه به دیوار تو نمایشگاه، حالا دنبال مخاطب میگرده، 100,000 نفر بیان ببینن، 20,000 نفر بیان ببینن. مخاطب دنبال مخاطب میگرده، صنعتگر دنبال مشتری میگرده. توجه میکنید؟ حالا جالبه صنعتگر زیبایی شناسی و هنر رو هم به کار میگیره، منتها نه زیبایی شناسی به عنوان زیبایی شناسی، نه هنر به عنوان هنر، به عنوان ابزاری که هرچه بهتر بتونه اون اثر صنعتی خودش رو شکیلتر، زیباتر ارائه بده، که در واقع وقتی مشتری میاد بین این و شیء دیگر غیر از اون میخواد انتخاب بکنه، اینو انتخاب بکنه. توجه میکنید؟ این خیلی نکته مهمیست. یکی از بحثایی که من تو همین کتاب کردم همینه، تفکیک بین اثر از شیء و بعد در قلمرو اثر تفکیک بین اثر صنعتی با اثر هنری. اثر صنعتی یعنی در واقع کالایی برای فروش، بنابراین تولیدیه، اثر هنری تولیدی نیست، اثر هنری خلاقیته و تک اثره. هنرمند یه تک اثر خلق میکنه، اصلا تولید انبوه معنی نداره. تو بحث هنرمند تولید انبوه معنا مفهومی در واقع نداره. ببینید ملا صدر اول میاد و حقیقت واجب الوجود رو خب کشف میکنه. بعد تو بحث توحید افعالی مواجه میشه با مراتب وجود، منتها این مراتب وجود از کجا نشأت میگیرن؟ از علم الهی، یعنی خداوند مطابق علمش خلق میکنه، در ذهن با اراده و آگاهی هم خلق میکنه، در ذهن اون علمی که اینا رو باش خلق میکنه در حقیقت همش برمیگرده به علمش، به خودش، علمش به ذاتش، اما ذاتش و خودش چیزی جز خیر و خوبی و زیبایی و کمال نیست. پس بنابراین علوم و آگاهی هایی که بر مبنای اونها این مراتب را خلق میکنه در واقع آگاهی های زیبایی شناسانه هست.
همین زیبایی ها وجود دقیقا.
خب حالا پس بنابراین این مرتبه، حالا مثال بزنم، عالم ماده، عالم ماده در واقع جلوه ایست از مرتبه ما قبل خودش که حالا اصطلاحا میگن عالم مثال. عالم مثال البته خودش مراتب داره، بعد میرسیم به در واقع عالم عقول، حالا اصطلاحا که در واقع اونها هم مراتب داره. هر مرتبه ای جلوه ایست از مرتبه ما فوق تا برسیم به اون در واقع مرتبه بلافاصله بعد از واجب الوجود. حالا اون مرتبه در واقع دقیقاً جلوه ایست از علم الهی. خب جلوه ایست از علم الهی یعنی چی؟ یعنی در واقع معنا علم دیگه، بحث علم اومد تو کار، میرسیم به معنا. یعنی در واقع مراتب وجود میشن سلسله مراتبی از معنا. توجه میکنیم سلسله مراتب وجود میشن سلسله مراتبی از معنا. دقیقاً. و بنابراین سلسله ای از آگاهی هاست. توجه میکنیم خیلی جالبه. یعنی ما اصلا در یه عالمی زندگی میکنیم که همش از جنس معناست، همش از سنخ معناست. خود قرآن خیلی قشنگ بیان میکنه، میگه همه اینایی که شما دارید میبینید و باشون سر و کار دارید اینا آیات منند. خب آیه یعنی چه؟ آیه یعنی آینه. بهترین معنا برای آیه یعنی آینه. خب آینه چی کار میکنه؟ آینه جز خودش را نشان میدهد. ما آینه را نمیخوایم که خودش نشون بده. آینه کارش نشون دادنی غیر خودشه. توجه میکنید؟ حالا هر چیزی آیه است. یعنی چی؟ یعنی تمام هویتش اینه که اونو نشون بده. به عبارت دیگه همه هویتش اینه که در واقع آگاهی به او بده. از صرف معنا میشه دیگه، از صرف علم میشه، برای همین بهش میگن علامت، برای همین میگن عالم. یه مجموعه از اشیاء کور نیست. خب منتها اینا در واقع باید همون چیزی که حالا ویتگنشتاین میگه، که حالا ما ازش یه استفاده دیگه داریم میکنیم، دیدن به عنوانه. ما باید برسیم به این دیدن به عنوانه، یا به قول معروف همون چگونه دیدنه که قبلا مطرح کردی.
خب سوال هست بفرما.
سوالی که برام پیش اومده، من حس میکنم که این چگونه دیدنه یک امر ارادی نیست، یک چیزی که بعد در انسان عارض شه، یا یک فهمی که از عمق جانش بعد اونو دریابه تا بتونه که این اتفاق بیفته. سوالم اینه ها، ما الان تو چه جهانی واقعا داریم زندگی میکنیم؟ زندگی روزمرمون چه فضاییه؟ توی یک همچین جهانی که انقدر تکنیک سی تره داره، انقدر انسان اصلا مناسبات جهانی یک مناسبات دیگه ایه، اصلا چجوری میشه یک نسبت زندگی با این بحثای ملا صدرا برقرار کرد؟ اینجوری نباشه که ما هفته یک بار بیایم بعد بشنویم و بعد بگیم وای چقدر جالبه این حرف ها، ولی یا انگار من خودم به شخص مثلا هرچی در این بعد بریم آیا انسان خوبی بشویم، بعد بریم مثلا تزکیه نفس کنیم، یکم انگار روی تاق چست این بحث ها بر خودم میشه. یکم نمیدونم چجوری میشه که آقا این چگونه دیدنه ها به راستی تو عمق وجود آدم تحقق پیدا کنه. این عالم ربوبی و اینها.
خب خیلی حرف پرمعنا و عمیق و سوال خیلی خیلی. اولا حالا قبل از اینکه اصلا ما ببینیم جواب چی میشه، این حرف شما یه چیز رو خوب به ما نشون میده و اون این است که ضرورت طرح این بحث ها، و الا واقعا همونطور که گفتید الان ببین کل زمانه و زمینه ما مکانیکی و تکنیکی شده، و خب این خیلی خطرناکه. این الان هایدگر خیلی قشنگ میگه، میگه که این صنعت و تکنولوژی جدید هر چیزی را تبدیل کرده به یه انباری از انرژی که ما باید کشفش کنیم و ازش استفاده بکنیم. یعنی و هیچ چیزی فراتر از اینا نیست. خب ما آثارش داریم میبینیم الان، در واقع این کره زمین که رسیده به مرز واقعا نابودی، یعنی دانشمندانی زیست محیط این مسئله رو مطرح میکنن که اگه این روند بخواد ادامه داشته باشه، مثلا اگه 25 سال دیگه ادامه داشته باشه، دیگه ما میرسیم به یک مسیری که برگشت ناپذیره، مثلا نمیشه نجات داد. تا قبل از اینکه اون اتفاق بیفته باید یه کاری کرد. الان ببین ما به اینجا رسیدیم. خب این محصول چه نگاهی است؟ محصول نگاه مکانیکی و تکنیکی به اشیا، یعنی اینا شیء‌اند. حالا ببین این خیلی نکته مهمی است که این جهان، ما در یک جهان کور و کر و یک مجموعه از اشیا به سر نمیبریم. خب اولا طرح این بحث ها ضرورت رو چه نشون میده؟ اصلا سوال شما منتها، ببین اگه این بحث ها صرفا تبدیل بشه به یه سلسله مفاهیم، دقت بکنید، تبدیل بشه به یک سلسله داده ها، خیلی الان شما ببین بحثی که امروز مطرح هست اینه که ما اتفاقا نسبت به 50 سال پیش زمینه برای دانستنهای ما خیلی خیلی بیشتر فراهم شده. الان یه بچه 5 ساله 100 برابر بیشتر از اون وقتی که مثلا من 5 سالم بود میدونه. منتها در واقع ما الان فقط و فقط مواجهیم با داده ها و روزانه انبوهی از داده ها سرریز میشه تو ذهن ما، تو سر ما. اینا معرفت نیست، اینا معرفت نیست. ما الان ما تو بحثمون همینه، دانشجوی فلسفه اسلامی چه تو حوزه چه تو دانشگاه میگیم آقا این بحثای فلسفی رو تبدیلش نکن به یه مجموعه از داده ها، فقط ذهن تو داری پر میکنی. خب پس بعد چیکار کرد؟ اینجاست که در واقع بحث این است که اولا ما رو بیاریم به تعقل و در تعقل رو بیاریم به تأمل و در تأمل رو بیاریم به تذکر. تا این اتفاق نیفته در واقع این مفاهیم از مرتبه و سطح ذهن ما عبور نمی کند، بیاد برسد به قلب و دل و عمق جان ما. واقعا باید ما اهل تأمل بشیم، نه اهل سپردن در واقع مطالب به ذهنمون. توجه میکنید؟ خب این خودش خیلی مهمه. به عبارت دیگه ببین، تفکر دو تا پایه میخواد. ما معمولا یه پایش رو به کار میگیریم. تفکر یکی منطق تفکر، یکی اخلاق تفکر. ما معمولا منطق تفکر رو بهش میپردازیم، اما از اخلاق تفکر به کل فارغی. اصلا اخلاق تفکر مطرح نیست، منطق تفکر، روش تفکر الا ماشاءالله، تو هر رشته ای همه این بحث ها هست، ولی اخلاق تفکر. حالا منطق تفکر، تفکر و ذهن رو به قول معروف گسترش میده. ولی اخلاق تفکر بحثش این هست که خب حالا این تفکر چطوری منو تعالی بده. همطور گسترش ذهن در واحد سطح نباشه، گسترش ذهن در واحد سطح نه، در واقع این تفکر یک عمقی هم باید داشته باشه و اون تعالی است. توجه میکنی؟ و خب حالا این بحث هست، اخلاق تفکر چیه؟ این بحث ها معمولا جاش خالیه، به این بحث ها پرداخته نمیشه. خب بقیه بحث شما صحبتی دارید؟
به نظر میاد اگر که فلسفه در واقع و تفکر به طور کلی این باشه که ما بتونیم خودمون رو بشناسیم و وضعیت جهانی که دوش هستیم رو بشناسیم، قاعدتا باید این بحث ها ما رو به اونجایی که هستیم آگاه کنه. مسئله که وجود داره شاید اگر که ما بحثای امثال مولا صدرا و اونها رو به شکلی که به شکل گزاره های کلی بیشتر مطرح بکنیم، بهش همون شکل که تو دانشگاه مطرحه و اثبات میشه رد میشه و نسبت خودمون رو با این چیزا ندونیم، با مسائل خودمون ندونیم، این باعث میشه که از حقیقت تفکر در حقیقت چیزی که هست اصلا فاصله بگیره این بحث ها. و خب حالا شاید همین گفتگوهایی که با متفکرانی که این عصر رو بهش فکر کردن و ما تلاش کنیم که با مسائل خودمون و با رجوع به بحثای سنت و دیدن بحثای جدید هی مداوم در یه گفتگویی به سر رو داریم، شاید برام روشن تر بشه که ماجرا چیه. یه چیز دیگه من به ذهن آمد و مثالش رو میخوام بگم، پرداختن هایدگر دقیقا بعد از این بحثی که تفاوت بین شی و کار هنری مطرح میکنه، اتفاقا خیلی جالبه. مثل همین که شما فرمید کلن یه سراغ بحث این که اشیا کلن آیاتن، اتفاقا هایدگر هم میاد سراغ همین بحث، میگه خب اصلا بریم سر این که خود چیز چیه و ما به چیزی میگیم چیز و این چیز از کجا اومده، بعد میره وارد ادبیات یونانی میشه و خب میره به سمت این که ما بیشتر الان کاربرد میبینیم از چیز و این از یه جایی میاد. میخوام بگم که مثلا یه فیلسوف امروزی وقتی در مورد چیز و فهم ما از چیز حرف میزنه و میخواد بگه که حقیقت چه نسبتی با این داره، از اون فهم مشهور امروزی ما شروع میکنه میاد جلو. این چیزی که خب مثلا توی یک کتابای حتی فکر کنم شفا هم همچین چیزی هست، دقیقا مثلا لغاتو که ابن سینا میخواد بیاد در موردش صحبت کنه میاد از در واقع فهم مشهورش شروع میکنه. این فهم مشهور ما از هنر و چیز و حقیقت چیزی که به نظرم توی این گفتگوه میشه بهش پرداخت هرچه بیشتر.
آره ابن سینا خیلی روشی جالبی داره تو شفا، هر بحثی رو که میخواد مطرح بکنه اول میاد اون نگاهی که عموم دارند رو بیان میکنه تا این مرحله مرحله میرسد به اون نگاه تخصصی. آره این هست. ببینید الان ما بخوایم کاربرد عملی داشته باشد، همین بحثی که ما امروز داشتیم، ببین یه وقت ما همین بحث ها رو به صورت کلی که من مطرح کردم خب تو ذهن شما هم جاگیر میشه و حالا مثلا اگه دوست داشته باشید میرید در موردش هم مطالعه میکنید و هی اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر. اما یه وقت هست شما با توجه به این بحث ها یه گلا که میبینید، حالا نه یه گلا، هر گلا، من تجربه کردم واقعا از اشیاء طبیعی اینقدر سری و سرسری عبور نکنید. یه گل، یه پرنده، یه منظره، یه کوه، از کنارش خب مردم خیلی سرسری رد میشن. ما که این حرفا رو داریم میشنویم دیگه، ما هم نباید مثل اونا همطور رد شیم. توجه میکنید واقعا باید تأمل داشته باشیم رو گل، رو رنگش، لطافتش، ظرافتش، آب. مثلا من این آب واقعا عجیبه، این آب برا من هر بار که این آب رو میخورم میگم ببین بیمزه ترین چیز و در این حال خوشمزه ترین و گوارا ترین چیز. مثلا آدم تعجب میکنه، نباید از کنار تک تک این چیزها ما خیلی سریع عبور بکنیم همطور که دارن مردم عبور میکنن. توجه میکنید ما بخوایم کاربرد عملی داشته باشد همین بحثمون، وقت بعد متوجه میشیم که کم کم نگاهمون به همه چی داره تغییر میکنه. این که من میگم تأمل و تعمق در کنار اون تفکر نظری، منظورم همینه. یعنی در واقع یک کاربرد عملی هم باید داشته باشه این بحثا برامون. حداقل کاربرد عملیش همینه که عرض کردم.